در مسیر کارآفرینی
آشنایی با مفهوم و چیستی کارآفرینی، دیدگاه‌های مختلف کارآفرینی و اهمیت آن، نقش نهادهای اقتصادی در توسعه اشتغالزایی و رابطه کارآفرینی با اقتصاد بازار،
این همه را در برنامه در مسیر کارآفرینی
با من عبداللطیف بارکزی و احمد مجتبی نبی‌زاده از طریق رادیو آنلاین راه ابریشم شنوا باشید. به نام خداوند مهربان، سلام خدمت شما شنونده های عزیز رادیو آنلاین راه ابریشم. امیدوار هستم که همه تان صحتمند و سرحال باشین و بدور از گزند روزگار بسر برین. شما را خوش آمدید میگم با یکی دیگر از برنامه های در مسیر کارآفرینی با من عبداللطیف بارکزی و همکار خیلی خوبم احمد مجتبی نبی‌زاده. دوستان گرامی، در هفته قبل در مورد انواع کارآفرینی صحبت کردیم و همچنان یکی از کارآفرینان موفق جهان را به شما خوبان به معرفی گرفتیم. در این برنامه همچنان روی یکی از موضوعهای خیلی مهم و با اهمیت کارآفرینی صحبت خواهیم کرد و یکی دیگر از کارآفرینان موفق جهان را در بخش دوم برنامه به شما خوبان به معرفی خواهیم گرفت. خب شنونده های گرامی، برنامه امشب را با این سوال آغاز میکنیم که چرا باید در مورد کارآفرینی توجه داشته باشیم؟ به خاطر دریافت پاسخ به این پرسش میخواهم مشخص روی دو موضوع صحبت بکنم. در ابتدا باید یادآوری بکنم که کارآفرینی مهمتر از چیزی است که ما تصور میکنیم و فکر میکنیم. بیشتر ما معتقد هستیم که به خاطر تولید کالا و یا خدمات به زمین، نیروی کار و سرمایه نیاز است، در حالی که کارآفرینی عامل نامرئی تولید یا عامل کشف ناشده تولید است. چرا؟ چون تا زمان ما نمیتوانیم به تولید یک کالا یا خدمات بپردازیم که نیروی کار، زمین و سرمایه توسط یک فرد کارآفرین یا توسط یک فکر کارآفرین به کار برده شوه، جهت‌دهی شوه و بالایش توجه و تمرکز صورت بگیره. بنابراین به خاطر تولید کالا و یا خدمات، زمین، نیروی کار و سرمایه نیازمند جهت‌دهی و تمرکز توسط یک شخص کارآفرین یا توسط یک فکر کارآفرین است. پس دوستان گرامی، چون کارآفرینی یکی از عوامل نامرئی تولید است، بنابراین باید بالایش توجه داشته باشیم. دوستان گرامی، موضوع دیگر که قابل یادآوری است در رابطه با سوالی که مطرح کردیم، نوآوری و رشد اقتصادی می باشد. کارآفرینی به عنوان یک پدیده مهم دارای پهلوهای متعدد است، اما هیچ یک از پهلوهایش به اندازه نوآوری در پیشرفت جامعه بشری و رشد اقتصادی مهم نیست. پیشرفت و رشد جامعه به سادگی نتیجه اعمال بیشتر عامل‌های دیده شده تولید نیست، بلکه نتیجه نوآوری و مفیدتر ساختن فعالیت اقتصادی می باشد. در اقتصاد رقابتی، کارآفرینان تلاش می‌کنند که راه‌های مقرون به صرفه، راه‌های آسان‌تر و خوبتر و بهتر را پیدا بکنند تا کالاهای ارزان‌تر، بهتر، مرتب‌تر، ظریف‌تر و هوشمندتر را که منجر به جذب بیشتر مشتری شود تولید بکنند و عرضه بکنند. خب این کارآفرینا به خاطر دست یافتن به این هدف با فشارهای مداوم مواجه میشن و همین فشارها باعث میشه که اینها راههای جدیدتر را پیدا بکنند و با استفاده از خلاقیت و نوآوری بتونند که راههای بهتر را به خاطر به دست آوردن اهدافشان، به خاطر رسیدن به اهدافشان پیدا بکنند. خب به خاطر درک اهمیت نوآوری در رشد اقتصادی میتونیم از یک محاسبه یادآوری بکنیم که در سال 1950 توسط یک اقتصاددان آمریکایی به نام رابرت سلو صورت گرفت که در نتیجه محاسبات این دانشمند 87% رشد قابل ملاحظه اقتصادی محصول نوآوری بود. اما امروز یک نویسنده انگلیسی به نام مات معتقد است که همی رقم، یعنی رقمی که 87% بود در سال 1950، فعلا بالاتر از رقمهای قبل بود، یعنی بالاتر از 87% رشد کرده و اهمیت نوآوری بیشتر شده در بخش رشد اقتصادی. پیتر دراکر، دانشمند عرصه مدیریت آمریکایی، به این باور است که نوآوری تنها منجر به تولید محصول بهتر نمیشه، بلکه منابع جدید را فراهم میکنه و کارآفرینا همچنان چیزهای بی ارزش مانند سنگ را با نوآوری و خلاقیت که می داشته باشند به چیزهای با ارزش مثل سیلیکون چیپ کامپیوتر مبدل می سازند. و به همین ترتیب می تانیم یادآوری بکنیم که از چیزهای خیلی بی ارزش چیزهای خیلی با ارزش تر دیگر همچنان ساخته می شه که ما و شما در زندگی روزمره می بینیم و استفاده می کنیم. طور مثال از تلفن های هوشمند، ربات ها، کامپیوتر، موتور و خیلی چیزهای دیگر است که همه ما و شما به خوبی از اهمیتش می فهمیم. و از دوستان گرامی، به خاطر فهمیدن اهمیت کارآفرینی اگر بیشتر هم صحبت نکنیم، همین دو مورد که اول کارآفرینی عامل نامرئی تولید است و همچنان نوآوری که یکی از پهلوهای مهم کارآفرینی را تشکیل میده، در رشد اقتصادی نشان دهنده اهمیت کارآفرینی است و با توجه به اهمیت کارآفرینی ما باید به کارآفرینی توجه داشته باشیم و زمینه را به خاطر رشد کارآفرینی فراهم بسازیم. پس در اینجا یک سوال دیگر ایجاد میشه که ما چگونه میتونیم کارآفرینی را رشد بدیم؟ در واقع میخواییم بگویم که به خاطر رشد کارآفرینی باید زمینه آزمایش تشویق کننده فراهم شود. در حقیقت بیشتر از کارآفرینا شکست ها را تجربه کردند و پشت سر گذاشتند. طور مثال میتونیم از توماس ادیسون یادآوری بکنیم. ادیسون بیشتر از 1000 تلاش ناموفق داشت به خاطر اینکه بتونه چراغ را تولید بکنه. استیو جابز با اپل میلیون ها دلار را از دست داد و حتی شرکتی که از خودش بود از شرکت خودش اخراج شد. جیمز دایسون هم بیش از 50,000 نمونه اولیه را قبل از ساختن جاروب برقی بدون خریده امتحان کرد. پیتر تیل یک هیج فند را مدیریت میکرد و 95% دارایی خود از دست داد. و ده ها مثال دیگر کارآفرینان که شکست های متعدد و پی در پی و متواتر را تجربه کردند، اما بالاخره به موفقیت رسیدند. پس دوستان گرامی، به خاطر رشد کارآفرینی دولت ها و نهادهای مختلف اقتصادی با صلاحیت باید زمینه را فراهم بکنند تا آزمایش های مختلف از طرف کارآفرینان مختلف و متعدد صورت بگیرد تا اینکه اونا بتونند که به موفقیت برسند و با خلاقیت و نوآوری های جدید باعث ایجاد اشتغال و مزایای دیگر شوند که مرتبط است با کارآفرینی. و خوب است یکی از گفته های توماس ادیسون را هم یادآوری بکنیم در رابطه با شکست، که ادیسون میگه که ما شکست نخوردیم، بلکه تازه 10,000 راه را پیدا کردم که جواب و نتیجه نمیدادن. خوب، شنونده های گرامی، یکی دیگر از موارد مهمه که به خاطر رشد کارآفرینی قابل ذکر و یادآوری است، موضوع رقابت است. به خاطر رشد کارآفرینی، رقابت دارای اهمیت و جایگاه خیلی مهم است و این وظیفه نهادهای اقتصادی با صلاحیت است که زمینه را به خاطر رقابت میان کارآفرینان فراهم بکنه تا آنها بتوانند با استفاده از خلاقیت و نوآوری خود راه‌های مختلف را امتحان بکنند و به هدفی که دارند برسند. چون یکی از دانشمندان اتریشی به نام هایک دریافته که رقابت یک تفکر بهتر در مورد یک روند فعال و جاری است. رقابت روندی است که در آن کارآفرینان و کارآفرینی نقش حیاتی را بازی میکنند. هایک رقابت را یک پروسه کشفی مینامد که هر وقتی که کارآفرینان با تقاضاهای متغیر مشتریان، تغییر در قیمت ها و تأمین منابع برمیخورند، آنها معلومات جدید را کشف میکنند، راه های بهتر و ارزانتر تولید کالا و خدمات را پیدا میکنند و نیازها، خواستها و ذوق مشتریان را به صورت واضح‌تر شناسایی میکنند. و این مورد باعث میشه که اینا به تولید بهتر و تولید کالاهای بهتر و خوبتر نائل شوند. و هرچی که زمینه رقابت بیشتر باشه، کارآفرینان باید سریعتر در شناسایی و برطرف کردن شکاف‌ها عمل کنند، باید در پیشبینی تقاضای آینده دقیق‌تر شوند و در اصلاح عدم تعادل‌ها مبتکرانه و با تخیل قوی عمل بکنند. آنها باید سریع به نیازهای واقعی مردم پاسخ بدن و هرچی که در این زمینه بهتر عمل کنند، عملکرد آنها باعث بهتر شدن وضعیت کل جامعه میشه. خب، شنونده های عزیز، به صورت مختصر میخوام یادآوری بکنم که به خاطر دو مورد ما باید به کارآفرینی توجه داشته باشیم، اگرچه که موردهای بیشتر هم هست، اما من صرف خواستم که دو موردش یادآوری بکنم و از زیادگویی جلوگیری کنم. اولی که عامل نامرئی تولید را کارآفرینی تشکیل میده، بنابراین ما باید به کارآفرینی توجه داشته باشیم. و دوم، نوآوری که یکی از پهلوهای مهم در کارآفرینی است، باعث میشه که اهمیت کارآفرینی را خیلی بلند ببره و باعث رشد اقتصادی و تکامل و پیشرفت جامعه شود. و این همچنان دلیل است به خاطر توجه به کارآفرینی. و در قسمت رشد کارآفرینی دو مورد کوتاه را یادآوری کردم. اولی که باید زمینه آزمایش کردن برای کارآفرینان به وجود بیاید و دومی که فضای رقابت در میان کارآفرینان همچنان ایجاد شود و حمایت صورت بگیرد. خب دوستان گرامی، این بود داشته های بخش نخست برنامه امشب ما. امیدوار هستم که مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. حال توجهتان را خواهان هستم به بخش دوم برنامه که همکارم احمد مشتبه نبی‌زاده یکی از کارآفرینان موفق جهان را به معرفی خواهند گرفت.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام حضور شنونده های عزیزی که صدایم را از طریق رادیو آنلاین راهی ابریشم، وبسایت مؤسسه ایلسو و صفحات اجتماعی ما شنونده هستند. خوش آمدید به بخش دوم برنامه در مسیر کارآفرینی با من احمد مشتبه نبی‌زاده. دوستان گرامی، قسمی که همکارم در بخش اول برنامه یادآوری کرد، در برنامه امشب بیل گیتس یکی از کارآفرینان خیلی موفق جهان را معرفی و در مورد زندگی و فعالیت های او صحبت خواهم کرد. خب شنونده های عزیز، از اینجا آغاز میکنیم. بیل گیتس کیست؟ بیل گیتس به نام کامل ویلیام هنری بیل گیتس سوم از بزرگترین تاجران و کارآفرینان دنیا است که در 28 اکتبر سال 1955 تولد شد و در کنار دو خواهرش در واشنگتن بزرگ شد. گیتس در خانواده به دنیا آمد که از تاریخ غنی در تجارت، سیاست و خدمات اجتماعی سرشار بود. پدرش ویلیام هنری گیتس دوم یکی از سرشناسان شهر سیاتل واشنگتن بود و مادر او معلم و یکی از اعضای هیئت مدیره یونایتد وی اینترنشنال بود که در امور خیریه نیز فعالیت داشت. خب دوستان عزیز، حالا میخوایم در مورد تحصیلات و کارکردهای بیل گیتس به شما عزیزان معلومات بدم. بیل گیتس در مکتب لکساید شروع به تحصیل کرد، بعد به علاقه خود به نرم افزار پی برد و برنامه نویسی را در سن 13 سالگی شروع کرد. در همین جا بود که هسته حوالی مایکروسافت شکل گرفت. در بهار 1968 میلادی مکتب تصمیم گرفت که شاگردان را با پدیده جدیدی که به تازگی در دنیا شکل گرفته بود، یعنی کامپیوتر، آشنا کند. کامپیوترها هنوز بزرگتر و گرانتر از آن بود که مکتب بتانه خریداری بکنه. به همین منظور مکتب صندوق را ایجاد کرد و اعلام کرد که برای کرایه گرفتن یک سال کامپیوتر کمک کنید. پول زیاده بیشتر از هزینه کرایه یک سال جمع شد، اما مکتب جذابیت این ابزار الکترونیکی را برای شاگردان دست کم گرفته بود. این شاگردان یعنی بیل گیتس، بیل آلن که 2 سال از گیتس بزرگتر بود و چند تای دیگر از دوستانی بودند که همگی در حال حاضر از برنامه نویسان ارشد مایکروسافت هستند. بیل گیتس همراه با 3 دوست دیگرش در کار به یکدیگر کمک میکردند و همچنان به آموزش زبانهای برنامه نویسی دیگر نیز پرداختند. دوست صمیمی بیل، بیل آلن نام داشت. آنها در آن زمان نمیفهمیدند که قرار است چی کار بزرگ را در آینده انجام میدن و چی عنوان بزرگ را در دنیا به خود اختصاص بدن. شنونده های گرامی، نقطه مشترک این دو دوست اهداف بزرگ و علاقه بسیار آنها به کارشان بود و همین موضوع سبب شد تا در آینده بزرگترین کمپانی دنیا را خلق کنند. پس از مدت مدیران مکتب به بیل اجازه دادند تا نرم افزار را برای زمانبندی صنف محصلان آماده سازد. بعد از آن بیل همواره در حال پیشرفت بود تا اینکه در نهایت در سال 1973 از مکتب فارغ شد. والدین او اصرار داشتند تا بیل سریعتر به دانشگاه بره و در همان سال وارد دانشگاه هاروارد شد. رشته بیل گیتس در دانشگاه حقوق بود، در حالی که او به هیچ وجه به این رشته علاقمند نبود و دوست داشت تا در زمینه علایق خود فعالیت کند و همین موضوع باعث نگرانی خانواده بیل شده بود. بیل در دانشگاه با استیو بالمر که رئیس قسمت اداری مایکروسافت است آشنا شد. خب عزیزان شنونده، رابطه دوستانه بیل و پل با یکدیگر ادامه داشت. گیتس در سال 1975 برای یک نسخه بیسیک یا ساده مجددا تیم 2 نفره خود با پل تشکیل داد. در امون سال بیل خبر تولید یک کامپیوتر را در مجله مشاهده کرد و بلافاصله با مدیران شرکت سازنده آن کامپیوتر یعنی میچ تماس گرفت و اعلام کرد که در حال تولید یک نرم افزار مترجم زبان بیسیک برای آن کامپیوتر است. در واقع گیتس چون این کار را نکرده بود، ولی تصمیم گرفت از این طریق نظر مدیران آن شرکت به خود جلب نماید. با قبول مدیران شرکت متس جهت برنامه نامبرده، بل و پل تصمیم گرفتند تا نمونه کار خود را برای دیمو آماده کنند. در سال 1976 با مشورت فراوان بل گیتس و خانواده، وی تصمیم گرفت تا از دانشگاه بیرون بیاید و تمرکز خود را بر روی برنامه نویسی و علایق خود بگذارد. و همی شد که با موافقت خانواده، بل به همراه پل آلن تصمیم گرفتند تا شرکت نرم افزار خود را راه اندازی کنند، که این دو دوست اولین دفتر خود را در شهر آلبوکرکی ایالات نیو مکزیکو تأسیس کردند و بعد از مدت شرکت خود را به ثبت رساندند که شرکتشان مایکروسافت نام دارد. مایکروسافت روز به روز در حال پیشرفت بود و کارمندان زیاده به شرکت اضافه می شد. شنوندگان ارجمند، در ادامه زندگی نامه بل گیتس بیان میشه که در آن زمان مایکروسافت فقط 40 کارمند داشت که دوامدار مشغول کار کردن بودند. مبلغ کل فروش آن فقط 2.4 میلیون دلار در سال بود. در سال 1980 شرکت به نام IBM برای پیشرفت در زمینه کامپیوترهای شخصی تصمیم گرفت بر ساخت کامپیوتر خود که PC نام دارد و هم اکنون کامپیوترهای عصر حاضر نیز مجهز به مو هستند. اما شرکت IBM تصمیم گرفته بود تا کار نرم افزار آن را به شرکت دیگر بسپارد. از اینجا که خوششانسی به مایکروسافت روی آورد و قرارداد با شرکت کوچک مایکروسافت بست تا نرم افزارهای مورد نظر شرکت IBM را تولید کند. چند سال بعد مایکروسافت سیستم عامل گرافیکی به نام ویندوز را منتشر کرد و محصولات موفق‌تر تولید که باعث رشد چشمگیر آن شد. طبق آمار بیش از 95% از دارندگان کامپیوترهای شخصی در سراسر دنیا از محصولات مختلف همین مایکروسافت استفاده می کنند. یکی از دلایل موفقیت شرکت مایکروسافت استخدام افراد باهوش و خبره است. بل گیتس فقط 19 ساله بود که مایکروسافت مدیریت می کرد. او به حد مشغول کار بود که حتی بعضی اوقات چند روز محل کار خود ترک نمی کرد و همراه با کارمندان خود به سختی بالای پروژه های مختلف و سفارشات مشتریان کار می کردند. بالاخره گیتس در سال 2000 پس از 25 سال از مدیر عامل مایکروسافت کنارگیری کرد و جای خود به ایسیو بالمر داد، ولی همچنان به عنوان مدیر ارشد اجرایی و رئیس هیئت مدیره این شرکت بود. او از سال 1975 تا سال 2014 ریاست هیئت مدیره مایکروسافت مسئولیت داشت و پس از 39 سال با کنارگیری گیتس، جان دبلیو تامسون به جای وی منصوب گردید. خب شنونده های عزیز، در یک قسمت برنامه می خواهیم در مورد زندگی شخصی بل گیتس و همچنان دستاوردهای بل گیتس صحبت بکنیم. بل گیتس در ماه جون 1994 میلادی با میلندا فرنچ، با یکی از کارمندان مایکروسافت ازدواج کرد. میلندا در ایالت تگزاس آمریکا است که ثمره ازدواجشان 3 فرزند به نام‌های جنیفر، کاترین، روری جان و فوب هستند. خانه بل گیتس یکی از مدرن‌ترین و گران‌ترین خانه‌های جهان است که بر طبق برآورد مجموعه خانه و زمینش معادل به 125 میلیون دلار ارزش دارد و مالیات آن در حدود 1 میلیون دلار در سال می‌باشد. گیتس تمام منافع حاصل از 2 کتاب خود را به مؤسسات غیر انتفاعی که استفاده از تکنولوژی در آموزش و افزایش مهارت‌هاست حمایت می‌کند، اختصاص داده. بشردوستی در نزد گیتس از اهمیت بالای برخوردار است. او و همسرش میلندا مؤسسه خیریه‌ای را با سرمایه 28.8 میلیارد دلار ایجاد کردند تا فعالیت‌های بشردوستانه را در زمینه‌های بهداشت جهانی و آموزش حمایت کنند. با این امید که در قرن 21 تمام مردم دنیا با آموزش و بهداشت دسترسی داشته باشند. این مؤسسه مبلغ 3.6 میلیارد دلار به بهداشت جهانی، 2 میلیارد دلار به توسعه آموزش در مناطقی که سطح درآمد مردم در اوج پایین می باشد اهدا کردند، که در آمریکا و کانادا به صورت اهدای کامپیوتر و دسترسی به اینترنت برای همگان در کتابخانه های عمومی بوده است. گیتس در اکتبر 2016 در مصاحبه با یکی از تلویزیون‌ها به نام ITV اعلام کرد که قصد نداره ثروت خود را برای 3 فرزندش به ارث بگذاره و ثروت او بعد از مرگش در راه خیریه به ارث گذاشته خواهد شد. بل گیتس در سال 2005 نشان افتخاری را از دست ملکه انگلستان دریافت کرد، که بسیاری از جوایز دیگری که گیتس دریافت کرده است به خاطر فعالیت‌های بشردوستانه بوده و همین جایزه ها را با همسر خود میلندا تقسیم کرده است. در سال 2016 رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما نشان افتخاری آزادی از طرف ریاست جمهوری را به بل و میلندا گیتس اهدا کرد. که همچنان گیتس جوایز متعدد را به خاطر مسائل مختلف به دست آورده است. خب شنونده های گرامی، ای بود داشته های برنامه امشب ما. امیدوار است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ما منتظر انتقادها، پیشنهادها و دیدگاه های سازنده شما ایزان هستیم. شما می توانید از طریق ایمیل آدرس radio@elso.org با ما تامین ارتباط کنید. تا برنامه دیگر که باز هم ما خدمتتان قرار می گیریم، شما را به خداوند پاک می سپاریم. شب روزتان خوش.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان ELSO در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.